بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که در محضر احادیث و روایات و فرمایش‌های ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستیم. حدیث آغاز بحث امروز و اخلاقی و سیر و سلوکی کلام درباری است که سه امام معصوم و سه معصوم در این کلام و در این سخن دخالت دارند. حدیث شریف از حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهدا علیه آلاف و تحییت و سناست. سؤال میکنن از پدر بزرگوارشون، این هم معصوم دوم، از نشست و برخاست های رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه. سه معصوم در این سخن شراکت دارند و در انشاء این سخن به تعبیری دخیل هستند. امام حسین علیه السلام می فرمایند سألت و ابی علیه السلام عن مجلسهی، از نشست و برخاستهای حضرت رسول مکرم اسلام سوال کردم. می دونید سیره بزرگان همانند خودشون بزرگه. فقال علیه السلام، حضرت امیر المؤمنین ولی الله الاعظم فرمودن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یجلس و لا یقوم الا على ذکرین الا على ذکرین. خیلی حدیث عجیبی است. یعنی تمام متخلقین عالم و سیر و سلوکی های عالم در تمام حوزه های عالم و در تمام جهان باید این رو سرلوحه سیر و سلوکشون قرار بدن. حضرت فرمودن آقا رسول الله نشست و برخواستشون نبود، لا یجلس و لا یقوم، نه می نشست نه بر می خواست الا علا ذکر، مگر اینکه در حال ذکر و یاد حضرت حق بودن. می تونیم این حرف رو بزنیم که سبک زندگی رسول مکرم اسلام در بندگی است و بندگی در ذکر الهی است همین گونه هست. من و شما باید متوجه باشیم که عالم و آدم در ذکر الهی است. من و شما هم عقب نیفتیم. تکوینن یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تشریعن هم بیاد حضرت حق باشیم تا صدق و سبح لله ما فی السماوات و الارض بر ما هم صادق باشه. حتی پرنده ها، حتی چرنده ها، حتی حیوانات، حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودند هر روزی که دیدید مرگ پرندهی، چرندهی، حیوان بیابانی، دریایی اتفاق افتاد، بدانید که از ذکر الهی غافل شده، نباید از ذکر حضرت حق غافل شد. و حضرت امام باقر علیه السلام صاحب همه حوزه های علمیه و مجامع علمی، ایشون فرمودن که رسول مکرم اسلام، روایت از امام صادق هم هست از قول امام باقر و بزرگان دیگر، که رسول مکرم اسلام هر موقع می نشستن می فرمودن، بله استغفار می کردن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، 25 مرتبه. بلند می شدن 25 مرتبه استغفار می کردن. آرام می گرفتن 25 مرتبه استغفار می کردن. سیره عملی حضرت بود. و امام باقر علیه السلام فرمودن خوشا به حال کسی که وقتی که برمی خیزد بخواند سبحان ربک رب العز عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، آیات آخر سوره مبارکه صافات. و حتی فقها میگن مستحب است هنگام نشستن و برخاستن، به خصوص برخاستن، آدم متذکر به این ذکر باشه. انشالله امیدواریم که بتونیم این احادیث و روایات را سرلوحه زندگیمون قرار بدیم و هزارون انشاءالله متذکر به ذکر و یاد الهی باشیم، تا مشمول یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا باشیم. خلاصه بحث گذشته و جلسه دیروز به اینجا رسیدیم که تزاحم، تنافی دو مدلول دلیل است یا تزاحم دو تا حکم است، و مرجحات باب تزاحم رو محضرتون عرض کردیم که ما دو تقسیم داشتیم یا دو مسئله مهم داشتیم، در جایی که مکلف به دو تکلیف باشد و در مقام امتثال، چون تزاحم در مقام امتثال بود بر عکس تعارض که در مقام انشاء بود، اگر دو تا تکلیف را به طور تعادل و تساوی دید و هیچ ارجحیت و اولویتی برای یکی از تکلیفین و حکمین ندید، اونجا جایی است که عقل و عقلا قائل به تأخیر هستند. هر یکی رو انتخاب بکنه اشکال نداره. انقاض غریقین، هیچ یکی از غریق ها امتیازی نداره، مخیر است دست هر یکی رو بگیره از آب نجات بده. اما یه وقت عرض کردیم که مرحله دوم و تقسیم دوم این است که یکی از متزاحمین یک ارجحیتی داشته باشه، به تعبیری مرجح داشته باشه. چندین مرجح رو محضرتون عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که یکی از قاعده هایی که ما می توانیم یک طرف تکلیف را انتخاب کنیم و طرف دیگر را رها بکنیم، و در باب تزاحم به عبارتی ما راه برون رفت داشته باشیم، قاعده اهم و مهم بود. موارد مختلف رو دیگه جلسه گذشته توضیح دادیم که تکرار نمی کنیم. قاعده اهم و مهم بود. قاعده اهم و مهم معناش این است که یک نسبت سنجی می کند بین دو حکم، بین دو تکلیف، و یکی از آنها را به مزیتی که دارد انتخاب می کنه. اجازه بفرمایید من امروز اشاره بکنم به بعضی از مزایای ارجحیت. نمونه هایی رو از مواردی که شاید اولویت باشه، ارجحیت باشه، یا به تعبیر بهتر بگیم مزیت یه تکلیفی بر تکالیف دیگر باشه و شایدم بشود ما به عنوان مزایای عمومی و مرجحات عمومیه مطرح بکنیم که شاید همجایی هم باشد، اینها رو چند موردی که نام میبرم که هر یک در جای خودش و باب خودش باید مفصل مطرح بشه ملاحظه بفرمایید. یک بحث این است که اگر یک حکم طرف حکم ما و طرف واجبات ما حفظ اسلام باشد و حفظ معارف باشد، قطعا اینجا اولویت بر بقیه تکالیف داره. مثلا یک جا طرف تزاحم ما مسئله اسلامی است یا نفس اسلام و احکام اسلامی است، یک طرف احکام جزئیه دیگر است، و قطعا حفظ اسلام مقدمه بر خیلی از واجبات و دیگر واجبات و حتی گاهی از اوقات نواجبات که شاید محرمات را هم چه بکند؟ حلال بکند. هم دائر است بین حفظ اسلام و حفظ دیگر احکام، حفظ اسلام مقدمه. یکی دیگر از موارد اولویت، همینجور به ترتیب ملاحظه بفرمایی، جاییست که بحث جان باشد، انفس باشد، قطعا انفس بر اموال مقدمه و به عبارت بهتر بگید اهم است. حاکمیت اهم میگه نفوس مقدمه بر امواله. یکی دیگر از جاهایی که باز میتونیم به عنوان اهمیت و مصداق اهم بیان بکنیم، جاییست که تزاحم بین حق الله و حق الناس باشد. مثلا بفرمایید الان این مادری که داره روزه میگیرد مکلف به امر به روزه است، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این یک حکم الهی است، حق الله است، روزه حق الله است. از یه طرف میبیند اگر روزه بگیرد الان قدری بیشیر میشود و ناتوان میشود که بچه دیگه آسیب میبیند، ضرر به حق الناسی که حتی کودک شیرخوار باشد و چقدر اسلام دقت داره. من دیروزم عرض کردم که احکام تزاحم احکام برون رفت دینی ما و دلیل بر این است که دین بن‌بست ندارد. اینجا حق کودک و حق حضانت کودک بر حق حق اللهی که روزه و روزه‌داری باشد مقدمه. یکی دیگر از جاهایی که باز ما میتونیم از قاعده اهم و مهم استفاده بکنیم و اولویت رو استفاده بکنیم در تزاحم واجبات، تزاحم بین واجبات رکنیه و واجبات غیر رکنیه است. تفاوت رکن و غیر رکن دیگه به حمد الله رب العالمین مستحضرید. رکن آن است که چه سهوًا چه عمدن واجب رکنی ترک بشود یا اضافه بشود اون فعل واجب ما باطله. رکوع است، قیام است، نیت است، تکبیر است و چیزهایی که رکن ارکان نماز یا ارکان واجبات دیگه، یا حج مثلا وقوفین است و بقیه ی ارکانی که در واجبات دیگه مطرحه. اما اگر واجب غیر رکنی بود، حالا در کلا در خیلی از واجباتی داریم که واجبات داریم رکنی و واجبات داریم غیر رکنی، حالا نماز یکیشه، حج یکیشه و از چیزهای دیگه بعدی. خوب اگر این طوری باشد همیشه در واجباتی که دارای اجزای رکنیه و غیر رکنیه هستن، واجبات رکنی و غیر رکنی دارن، واجب رکنی مقدمه عاده اهم. یکی دیگر از چیزهایی که تقدم دارد که دیگه عنایت دارید اینجا هم در تزاحم حکم اینه و یکی از مصادیق مختلفی است که باید با دقت مورد نظر قرار بگیره، اینی که اگر یک روزی مکلف به دروغ مصلحت آمیز شد یا مکلف به راست فتنه انگیز شد، کدام یک از اینا رو انتخاب کنه؟ راستی که درش فتنه هست یا دروغی که درش مصلحته؟ کدام یک از اینا مقدمه؟ دروغ مصلحت آمیز، دروغ مصلحت آمیز بر راست فتنه انگیز قطعا مقدمه. پس بنابر این ما عرضمون این است که مکلف که مکلف به دو تکلیف متزاحم یا دو حکم متزاحم هست، گاهی از اوقات یقین دارد به این که یکی مهمتر از دیگری است. اینجا جایی است که چیکار باید بکند؟ اهم را مقدم بداره. دیگه تفاوت نمی کند که این یقین رو خودش به دست آورده باشد یا ملاک اهمیتش از بدیهیات عقلیه باشد یا از قول دیگران باشد، قول مجتهدش یقین پیدا کرده. از هر راهی که یقین پیدا کرده باشد، هر کجا که یقین دارد، ما عرضمون اینه که یقینش ملاک اهمیتشه، از هر راهی که یقین به دست بیاره و مجزی هم هست دیگه در مقام ارجحیت یکی بر دیگری یا تقدم یکی بر دیگری یا تقدم اهم بر مهم. اما گاهی از اوقات یقین نداره یا یقین براش محرز نیست. خوب عنایت بفرمایید، یقین ندارد یا یقین براش محرز نیست. اگر یقین ندارد که دیگه اصلا اهم و مهمی مطرح نمیشه. متزاحمه اینه، متساویه این هستن، نه متزاحمه اینه اهم و مهم باشن تا اهم مقدم بر مهم باشن. در متزاحمه اینه متساویه این یا متعادله این، اینا جای چه هست؟ جای تخییره، حکم تخییره. اما یه وقتم هست واقعا مکلف نمیداند که آیا مساوی هستن یا مساوی نیستن. حالا اینجا شق سوم تکلیف مکلف چیه؟ عنایت داری در جایی که مکلف نمیداند اهم و مهم را، نمیداند متزاحمین متساویین هستند یا اهم و مهم هستند، و به عبارت بهتر شک مکلف در چه هست؟ خوب دقت اصولی رو داشته باشید، شک مکلف در انتخاب تخییر و تعیینه. تخییر و تعیینه دیگه، تخییر مفاد تساوی است و تعیین مخاف مفاد اهمیته. هیچی که از اینها رو نمیدونه، اینجا باید بره چیکار کنه؟ بره به سراغ قدر متیقن، باید قدر متیقن رو بدونه و عمل بکنه. و قدر متیقن مفادش به عبارت بهتر تعیینه، اگر بتونه دست بیاره. پس بنابراین در اینجا باید بره به سراغ قدر متیقن.
بله
به احتمال، احسن بارک الله، همون بحثی که ما قبلا داشتیم که احتمال چه هست؟ احتمال منجزه. حالا اینو ببینید، اگر یک روزی شبه تحریمیه و وجوبیه بود، احتمال ما در کدوم جانب منجز است؟ در جانب تحریم منجزه دیگه، چون شبه تحریمیه پرهیزش بیشتر است تا شبه وجوبیه. پس این اقسام و انواع تکلیف، یکی چیزایی که خیلی در بحث تزاحم مهمه و این بحث رو هم واردش بشیم، بعد بیام در بحث تطبیقات و مسئله کرونا رو ازش و مسائل مبتلا به کرونا رو ازش استخراج بکنیم، اینه که ما راه تشخیص اهمیت چیه، ملاک تشخیص اهممون چیه. شما فرمودید دو حکم متزاحم، راه برون رفتش قاعده اهم و مهمه. حالا میخوام بگیم راه تشخیص این مرجحات چیه. خوب به عرضم عنایت کنید که بسیار این کارگشاست. ما عرضمون اینه که یک وقت خود قانونگذار، خود آمر به امر، ببینید به طور مطلق گفتم، نگفتم شارع، قچه که شارع است که قانونگذار است، شارع اصلی، اما خود قانونگذار یا خود آمر یا خود مجری یا خود کسی که ما را به یک امری وادار کرده است و یا به دو تا امر وادار کرده است، اصلا چه میکند؟ مشخص و معین میکند که این اهمیت بیشتری داره. خب اونجا دیگه اصلا ثبت اهمیت. یکی از اونها قانونگذارها و مثلا بفرمایید در بحث مقلد و مقلد، عنوان تأکید مقلده. مجتهدی دو تا امر رو صادر کرده، به دو تا حکم رسیده، اما بعد میگه که این اولاست، این احوط است، این بهتر است. خب مشخصه که دیگه راه تشخیص رو بر مکلف مشخص کرده و تشخیص به عبارت بهتر به مکلف داده، و در اینجاست که مکلف طبق نظریه مجتهدش عمل میکنه. باز در مثال همگانی، ازل النجاسه عن المسجد و صله. اما میریم از اون طرف، این قانونگذار، این شارع، این مجتهد، این فقیه، این آمر میگه که طهارت برای من اولا. پس تا جایی که طهارت باشه، مثلا نوبت به خصوص اگر وقت نماز هم چه باشد، وسیع باشد و واجب موسع باشه، که در جلسه دیروزم عرض گفتیم یکی از جاهایی که تقدم است، تقدم واجب مزیق بر واجب موسع. یک راه دیگری که ما عرضمون اینه، این راه بیشتر وقتا به این راه منتهی می شود، آن است که ما اهمیت را از خود دلیل مشروعیت به دست بیاریم. خوب به عرضم عنایت کنید، اهمیت را از خود دلیل مشروعیت به دست بیاریم و به تعبیر بهتر نفس دلیل قانون اهمم ازش استفاده بشه. دو تا مثال میزنیم. مکلفی الان مخیر است بین یک حکمی که داره در اون حکم ماجراجویی میشه و فتنه میشه به تعبیری، و بین حکمی که شاید منجر به قتل بشه. کدام یک از اینها مهمتره؟ ما میبینیم در نفس تشریع دلیل یه جا داره لا تقتلوا انفسکم، آیه شریفه، یه جا داره والفتنه اکبر من القتل. کدومی که مقدم میشه؟ فتنه مقدم میشه. عجب، پس تحریم حرمت فتنه مقدم است. چرا؟ چون فتنه به قتل هم منتهی میشه و شارع گفته والفتنه تو اکبر من القتل. یا یه تزاحم دیگر که در این تزاحم، در این مصداق هم باز میشه مثلا در باب تزاحم، اینه که میگیم تزاحم بین الحکمین، آیا همیشه باید حکمین باشد یا حکمین هم تمثیل است نه تخصیص؟ همون مبنایی که بارها ما داشتیم و تذکر دادیم، بنابر مبنایی که ما داریم، حکمین متزاحمین هم تمثیلی است. یعنی یه حکم که تبدیل به دو حکم شد باب تزاحم درش میاد، اما اگر سه حکم شد، چهار حکم شد، پنج حکم شد، اینجا هم باید بگیم احکام بله متزاحمه. و در احکام متزاحمه است که اتفاقا بحث اهمیت هم خیلی روشن می شود و ما در اهمیت هم قائل به ترتیب و ترتب هستیم. یعنی بحث ترتب هم که یکی از مباحث مهم باب تزاحمه یا باب تنافی ادله و مدلول ادله است، در اینجا ساری و جاری است. در صحیح از امام باقر علیه السلام هم زراره هم دیگران نقل کردن، حدیث هم حدیث صحیح، صحیح اعلایی هم است. بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. ادامه حدیث چه دارد؟ ولم ینادی به شیئن کما نودی بل ولایه، یا بل ولایه، هر دوش درسته. از این روایت چه استفاده میکنیم؟ از این روایت اینو استفاده میکنیم که اگر یک روزی بین این احکام متزاحمه نماز و صوم و حج و زکات یه تزاحمی به وجود آمد و یک طرفش بحث‌های ولایی و ولایتی و امامتی بود و اصل بحث امامت و اجرای مسائل دینی بود، کدومی که مقدمه؟ مباحث ولایت مقدمه. پس خیلی مهم است و ما با توجه به تفحصی که در ادله تزاحم داریم، این رو هم با کمال صراحت ابراز میکنیم، نظر ما به این نتیجه رسیده است که اصلا اگر مکلف دقت بکند در خیلی از احکام به ظاهر متزاحمه، قاعده و قانون اهم و مهم قابل استخراجه و حداقل ختم به همین دو تا موضوعی که الان ما از نفس ادله استفاده کردیم، که یکی الفتنه تو اکبر من القتل یا اشد من القتل، و یکی دیگر همین بحث لم یناد به شیء کما نودی بالولایه. اینم یک راه تشخیص تقدم اهم. یک راه دیگر و ملاک دیگر اینه که اگر یک طرف حکم ما مربوط به حق بود و یک طرف حکم ما مربوط به حقوق بود، در یک طرف تعدد است، در یک طرف وحدت است. یا به عبارت بهتر بفرمایید، در یه طرف تکلیف تضییع یه حقه، اما در یه طرف تکلیف ما تضییع دوتا حقه. کدامی که مقدمه؟ اونی که حق این باشد، اونی که حق این باشد مقدمه. مثال بزنیم، الان مکلفی بین این دوتا تکلیفی که هر دوش حرامت، شما همیشه مکلف تکلیف ها که تکلیف های واجب نیست، تزاحم در محرمات هم هست، در واجبات هم هست، در بین واجب و محرم هم هست که دیگه بیان کردیم. الان تزاحم واقع شده بین این که غیبت کنه یا دروغ بگه، البته دروغ به عنوان فقط کذب دیگه، نه دروغی که یک طرف به طرف فتنه باشد، اگر اون باشد باز مقدم است دروغ. نفس غیبت با نفس دروغ گفتم. کدومی که مقدمه؟ باید غیبت نکنه. آره بله، دروغ غیبت نکنه. بله، یا به تعبیر اون طرفشو بگیرید، بگید که مکلف اینه که دروغ رو بگه اما غیبت رو ترک بکنه. چرا؟ چون در غیبت هم حق الناس است هم حق الله، اما در دروغ تنها یه جهتیه. صلوات الله و سلام علیه مجمع. این هم یکی از قضایای شخصی است در انتخاب مرگ حضرت ابی عبدالله الحسین و جناب ابراهیم حضرت فرزند حضرت رسول. قضایای شخصی مختلفی داریم، پس اینا همه میتونه مصادیق قاعده ملاک تشخیص اهم باشه. یکی دیگر از جاهایی که باز میتونیم اهم و مهم رو تشخیص بدیم اینه که شارع در اوامرش و در امرش یک امری رو مورد تأکید خاص قرار داده. این مثال از همین مسئله مبتلابه بزنیم که انشاءالله بعد به حج و مسئله کرونا هم میرسیم. الان امر دائر است بین حج و بین بعضی از توابعی که به وجود میاد، بگید قطع رابطه، یا مثلا بفرمایید انجام نگرفتن بعضی دیگه از واجبات دیگه. کدام یک از اینها مهم است؟ الان یک کسی فامیلش تهدیدش کردن که اگه شما بری به حج ما اصلا با تو رابطه پیدا نمی کنی، به خصوص امسال مثلا خطره، تو اگر بری ما باید قطع رابطه می کنی. خب اینجا ما می بینیم که بعضی از واجبات ما یا بعضی از اوامر ما یا بعضی از محرمات ما مورد تأکید خاص شارع قرار گرفته. نسبت به حج داریم که ان تارک الحج کافر، تو روایت، روایتش هم روایت صحیحه هست. چندین روایت، روایت صحیحه هست که فقط اشاره میکنیم. و گاهی وقتا انه یقال له عند الموت، خدای نخواسته اگر کسی حجش رو ترک کنه وقت مرگش بهش میگن که دلت میخواد یهودی بمیری یا نصرانی بمیری. ان تارک الحج، روایت تارک الحج رو بمیری. البته نسبت تارک الصلات هم داریم، اونتا تارک الحج روایاتش گاهی وقتا قوی تره. میتونیم این حرف رو بزنیم که امر به حج قوی تره، و با امر به حج قوی تر باشد در مسائل کرونایی، اگر یک روزی در مسائل مصری و بیماری های مصری و بیماری های برون کشوری و برون شهری امری دائر شد بین سرایت حرام و بین انجام ندادن واجب، با کدومی که رو انتخاب بکنی که میرسیم. این هم یکی از موارد. یکی دیگه از جاهایی که ملاک تشخیص و اهمیت اهم می شود، اهمیت اهم جاییست که ما یک سیره اغلاییه یا یک سیره متشرعه داشتیم بر ترجیح جانب یکی از اوامر متزاحمه. مثلا بفرمایید اغلا اگر یک روزی تزاحم واقع شد بین حج و نذر، نذری کرده که الان هزینه ای دارد، یا حجی میخواهد برود که هزینه دارد، در مقام امتثال قابل جمع نیستند، سیره متشرع چیست؟ سیره متشرع میگن بابام نذر حکم دم دستی است، حج حکم سالیانه و بلکه حکم عمر است، در سال یک مرتبه واجب می شود، در عمر یک مرتبه واجب می شود. میگن حج مقدمه. یا یه مثال دیگری مثال بزنی در خدمتون هستم اگه فرمایش داشتی. یه مثال دیگری بزنی، الان مادری در حال زایمونه، پزشکا متخصصا آمدن نظر دادن که ما یا باید جان بچه رو نجات بدیم یا جان مادر را. امر و تزاهم، تزاهم و حکمین بین نجات یکی از این دوتاست، این همون نجات غریق، نجات غریقه. اینجا عقلا چه حکم میکنن؟ میگن جان مادر اولا، میگن جان مادر اولاست. الاتک بتونن جمع کنن، الجمع هم ما هم کنن که قطعا جمع هم خودش یک راه برون رفته، اما الان اولویت به نجات جان مادره. پس خیلی دقت های خاصیه. اونجا دیگه باز بحث دیگری است. باز والفتنه تو اکبر و اشد شاید دلیل حاکم بشه و دلیل اهمیت بشه. ما عرضمون اینه در بحث اهمیت و قاعده اهم و مهم، گاهی وقتا موارد تشخیص بر وظیفه فقیه و مقلد، عامر به عبارت بهتر، شارع، یا عامر هم که میگیم عامر به طور مطلقه، گاهی وقتا شاید عامر متخصص باشه، تا متخصص متعهد دیگه. ما رجوع به متخصص رو، چون مباحث کرونا هست، ما رجوع متخصص رو، نظرمون اینه که حجیت داره. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو ما مبنای رجوع به متخصص میدونیم، گرچه که این اهل ذکر انسان‌های متدین هستن در دین، فقها هستن، علما هستن، ائمه هستن، اما از باب تمثیل عمومیت ما میتونیم بگیم متخصص هم ما باید بهش مراجعه بکنیم، کما اینکه عقلایی و عقلی هم هست، عقلایی و عقلی هم هست. بس یکی از راه‌ها این است که خود عامر این حرف رو بزنه، که معمولا هم میزنه. و ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر بستگی به مقلد داشت، دیگه مقلد باید چه بکنه؟ مقلد در مقام امتثال، ما عرضمون این است که تزاهم هم در مقام امتثاله، در مقام امتثال و دو تا حکم ترجیح به اهمه، از هر راهی که اهمیت رو دست بیارد باید به مفاد اهم عمل بکنه. حالا بحثمونم متاسفانه وقتش تموم شد، من یک اشاره‌ای هم به دیدگاه اهل سنت بکنم در تزاهم، دو سه دقیقه حالا بحث تزاهم شد. ما اگر یک مقایسه پیشینه‌ای تاریخی داشته باشیم نسبت، چون بحثمون بر اساس فقه عامه و خاصه هست، منتها با ارجحیت و اهمیت فقه امامیه دیگه، الحمدلله رب العالمین، یعنی در واقع فقه مقارنه مهمی است که فرقه های دیگر و مذاهب دیگر هم براشون قابل استناد مباحثی که داریم. در بحث مقایسه تاریخی و پیشینه تاریخی بین بحث تزاهم یا مصادیق تزاهم در نظر امامیه و در نظر اهل عامه، آقایان اهل عامه در بحث تزاهم بحث مدونی به نام تزاهم ندارن. بله، بحث مدونی به نام بحث تزاهم ندارن. بیشتر اونها از بحث تزاهم همون تزاهم لغویه، یعنی این که یکی مزاحم دیگری نباشه، و در بحث نجات دو غریق هم اینها نظرشون اینه که مکلف هر یکی را از اینها رو نجات داد مجزیه. و گاهی از اوقات بعضی از فرقه های اینها میگن بابا اصلا ملاک ارجحیت به انتخاب خود شخصه. ما اصلا ما فقه امامی این حرف رو نداریم که ملاک به انتخاب خود شخص باشه. اونها چون قیاس رو حجت میدانن و استحسان رو حجت میدانن، گاهی از اوقات میگن چی؟ میگن همینقدر که نظرش به یکی گرفت هازا معنو ارجحیه. اما ما اینو ما نظرمون این است که حتی متحیری که سر دوتا راهی دراه قرار میگیرد و حتی در مقام فرار است و عقلش خیلی نمیتونه حاکمیت داشته باشه، یک لحظه باید انتخاب بکنه، حتی اون هم انتخابی که از راه ها را بدون مرجح نمیتوند انتخاب بکنه. ما در بحث و ما قائل به بحث ترتبیم، از خصائص بحث تزاهم امامیه بحث ترتبه. مثلا به قدری که امامیه در بحث ترتب و تزاهم مطلب دارن، اهل عامه ندارن. اونا پس تزاهم رو لغوی میدونن و شیعه در بحث تزاهم به حمد الله رب العالمین دستش خیلی بازه. منتها اونها در اقسام تزاهم بعضی ها گفتن ما سه تا تزاهم داریم. من تزاهم اهل سنت رو عرض کنم: تزاهم حسنه با حسنه، واجب با مستحب. الان بین دینی و بین انفاقی تزاهمی واقع شده. لذا اونا در اینجا هم میگن هر کی رو انتخاب بکنه اشکال نداره، چون چه هست؟ تزاهم حسنه با حسنه است. عنوان تزاهم حسنه با حسنه دارن. تزاهم سیئه با سیئه. الان میخواد نماز بخونه، از طرفی برای ساترش نمیداند چه بکنه، نشسته بخواند، با ساتر بخواند، که ما هم داریم این بحث رو. نمازگزاری که نمیتواند خودش رو بپوشونه، ساتر ندارد، خب اینجا بحث ستر عورت، نشسته بخونه. پس تزاهم سیئه با سیئه دیگر، یا تزاهم حسنه با سیئه. مثال های گاهی وقتا خدای نخواستم در این جهت آن اهل عامه با کمال تأسف مثال های متعددی، گاهی وقتا بعضی مثال هاشون مستهجنه که دیگه مثال هاش خودتون بدینید. حسنه با یه سیئه ای داره، آره اینجا چه باید بکنه؟ گاهی وقتا با کمال تأسف اونا میگن حتی انتخاب خود شخصم در تزاهم سیئه با حسنه و حسنه با سیئه کفایت میکنه. ما با کمال معذرت از مبانی اونها عرض میکنیم که اولا این سه قسمی که در این تزاهم حسنه با حسنه، حسنه با سیئه و سیئه با سیئه، ما عرضمون اینه که همین میتونیم بگیم تزاهم بین الواجبین، بین المستحبین، بین المستحبات، بین مستحب و واجب، بین الحرامین، همونیست که ما به لحاظ مصداق همونیست که ما عرض کردیم. اما در مثالها باید دقت بشه. تا فردا جلسه فردا انشالله ما برسیم، که خیلی جلسه انشالله تبارک و تعالی برسیم مهمیست. در حالا که بحث تزاهم رو ما دیگه به طور مقدمه و پیش نیاز خیلی از احکام کرونایی بحث کردیم، برسیم در مقام انتخابی که ما باید چه بکنیم در تزاهم بین احکام واجب یا حرام یا مستحب احیانا و بین مسائل مستحدثه و به خصوص بحث کرونا و بالاخص بحثی که الان در پیش داریم، بحث وجوب حج و عدم وجوب حج. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.